نامتوازن و نامتقارن بین این دو پدیده.
بله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داوودی. آقای دکتر بهشتی، خب نکات زیادی اشاره شد، بحث حالا خود شما هم اشاره کردید که بحث نظم عمومی و امنیت ملی و منافع ملی، اینا شاید قاعدتا همون شاه کلیدهایی هستند که به نوعی مرزهایی رو برای فعالیت سلبریتی ها مشخص میکنن. این از این جهت عرض میکنیم که اونها بیشتر در معرض این مؤلفه ها قرار میگیرن به واسطه امکانات یا ظرفیت هایی که به هر حال براشون فراهم هست. میخواستم ببینم به نظر شما حالا چه مکانیزم هایی یا چه سازوکارهایی میشه در این زمینه اندیشید، حالا چه در سطح رسانه‌ای باشه یا حقوق رسانه باشه، که به نوعی در واقع ساماندهی بشود این هنجارها، این به اصطلاح عرف ها، و حالا اونجوری که حالا شما فرمودید یه مقدار احساس کردم ممکنه کاستی هایی در این زمینه بوده، اینا چه جوری به نظر شما قابل رفع شدن؟
عارضم به خدمت شما، با توجه به فراگیر شدن رسانه و اقبال گسترده مردم به رسانه‌های جدید، ضرورت آموزش سواد رسانه به عنوان یکی از دروس مهم آموزش در مدارس و دانشگاه ها، همونطور که تو خیلی از کشورها به این موضوع رسیدن و این اقدامات رو پیشه کار خودشون کردن، در این حال که رسانه وسیله برای تفریح و سرگرمی در اوقات فراغت مردم هست، ما میبینیم با ظهور سلبریتی ها نیز نیازمند آمادگی و آگاهی مردم در مواجهه با اونهاست. همونطور که آقای دکتر داوودی فرمایش کردن، خب کشورهای مختلف مثل امریکا در برخورد با سلبریتی ها خیلی محکم و سیاست های مدونی داره. مثلا توی دستگیری سلبریتی هنگام رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل در امریکا میتونن به تعلیق فعالیت اونا یا تعلیق مجوز هنری اونها منجر بشه، یا محکومیت اونها به حبسای طویل المدت یا شرکت توی کلاسای آموزشی، یا به عنوان مثال فرار مالیاتی سلبریتی ها نیز مستوجب مجازات سنگینیه از سوی سیستم قضاییشون. عرضم به خدمت شما که حالا رویکرد حاکمیتی ما نسبت به این موضوع، در خصوص این موضوع بخوایم بیشتر بحث کنیم، ما بیایم همونطور که آقای دکتر داوودی فرمودن، اگر سلبریتی هست که واقعا مواضع خودش رو مشخص کرده و رفتارهای عنادگونانه داره و عرضم با دولت متخاصم داره همکاری میکنه، همونطور که ما شاهد این موضوع بودیم که وزارت خارجه دولت اوباما شرط جدید و ویژه‌ای برای اخذ گرین کارت تو این کشور برای هنرمندان و ورزشکاران و افراد ثروتمند ایجاد کرد. خب موجی از مهاجرت ها عوامل سینمایی به اون سمت در اون تاریخ شکل گرفت. بعد از اون خب خیلی از اشخاصی که این امید رو داشتن با روی کار اومدن دولت جدید از این مزیت باز موندن، راهکارهای دیگه و درهای دیگه رو به سمت خودشون دیدن، به اون سمت رفتن. خیلی از افرادی بودن که واقعا اقبال عمومی داشتن، داره هنر خوبی بودن، ولی اومدن با این موضوع حتی ریشه خودشون رو سوزوندن توی این موضوع و وارد این بستر شدن. ما اگر بخوایم از منظر حقوقی به این قضیه بخوایم بیشتر دقت کنیم، خب ما میگیم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
بله.
ولی حاکمیت تو این قضیه باید به نحوی اقدام کنن که این اشخاص، حالا همونطور که سیاست های کلی بحث پیشگیری جرم رو ما داریم، از این موارد پیشگیری کنیم.
درسته، این در واقع فکر میکنم پیشگیری خیلی مناسبتر و عقلانیتر هست از در واقع درمان، اگر بشه حالا نمیدونم قوانین بازدارنده یا به نوعی سازوکارهایی که پیشگیرانه باشه از وقوع جرم، این میتونه بیشتر تاثیرگذار باشه.
دقیقا همینطور که فرمایش میکنید، ما توی بحث پیشگیری، یعنی قبل از اینکه شخص وارد عملیات مجرمانه بشه و اقدامی رو انجام بده، بیایم با مسائل آموزشی، یعنی حتی صدا و سیمای ما، آموزش و پرورش و وزارت علوم توی این قضیه، بیان توی دانشگاه ها، دانشکده هنر عرضم به خدمتشان، تو موضوعات مختلف ورود کنن و این سواد رسانه رو بالا ببرن که شخصی توی این موضوع که ورود پیدا میکنه، حالا یه هنرمندی که داره اقبال هست، داره هنر خوبی هست، یک ورزشکاری که دارای آمادگی هست توی میادین ورزشی، خب زمانی که بستر رو آماده میبینه، دوستان اطرافیانی داره که راهنمایی درستی بهش نمیدن و واقعا این شبکه اجتماعی باعث میشه تو خیلی از موارد اشخاص با توجه به این که حالا فالوورشون بالا میره، طرفدارشون بیشتر میشه، اون بازخوردها و فیدبک ها و حالا کامنت هایی که براشون میذارن تو این قضیه ذهن اونها رو هدایت میکنه. یعنی خیلی از مواقع ما شاهد این موضوع هستیم که شخصی رویه دیگه‌ای داشته ولی با توجه به این که عملا تو این قضیه طرفداراش بیشتر شدن، کم کم
درگیر شده و به نوعی به مسیر دیگه،
بله به مسیر دیگه ورود کرده.
بله خیلی ممنون، متشکرم دکتر بهشتی. آقای دکتر داودی، حالا این مسئله به نظر من واقعا مهمی هستش، این که ما خب با مفهوم به نام رسانه که معنی عام کلمه امروز در قالب آن شبکه هایی که همیشون اشاره کردن هم شما خیلی گسترده شده و بنابراین بحث حقوق رسانه، قواعد حاکم بر رسانه، نحوه استفاده حالا از انواع و اقسام رسانه ها و نمیدونم پلتفرم ها و غیره و زاک، این خب یه بستر گسترده که شاید خیلی یا حالا حداقل برخی از سلبریتی ها ندونن که مثلا توی این پلتفرم یا توی این حوزه رسانه مفهوم نظم عمومی کجا جایی میگیره، مفهوم امنیت ملی کجای این رسانه جا میگیره و به چه شکلی باید مثلا تا کجا میشه پیش رفت. و بنابراین به نظر میرسه که در این زمینه هم خلاهای وجود داره، شاید که حالا به قول شما رسانه های بیگانه هم احتمالاً یکی از مواردی که حالا اون سکوی در واقع پرتابشون هست یا سوق دادن اون سلبریتی ها به جلو هست همینجاست، که البته آقای دکتر گفتن جهل به قانون هم در واقع از طرفی خب اینا در واقع یک
رافع مسئولیت،
بله دیگه رافع مسئولیت نیست، اینا یه قانون در واقع قاعده عام هست. در این زمینه شما موضوع رو چگونه میبینید؟
ببینید ما سه تا رابطه رو حتما باید اینجا تعریف کنیم.
بله،
رابطه بین رسانه با مخاطب یه رابطه بود، رابطه ایه که از قبل خیلی قبلترها بوده. رابطه بین مخاطب و رسانه هم خب قاعدتا یک خط برگشتی است به صورت طبیعی و یک فرکانسی است از رابطه اول.
بله،
هر جایی که رسانه میخواد با مخاطب ارتباط بگیره لاجرم مخاطب هم میره به سمت ارتباط گرفتن با رسانه. حالا اینکه چگونه این شرایط ارتباط گرفتن فراهم بشود، یه رابطه سوم رو هم ما داریم که ما بهش میگیم رابطه لوس.
لوس،
این رابطه لوس یعنی چی؟ یعنی من خودم رو میبرم تو مرحله نیاز، لوس میکنم برای اون رسانه که من رو بخواد. من شنوندگان عزیز رو برمیگردونم به یک واقعه. خاطرتون هست شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی سال 87 که میخواست شکل بگیره، بخش قابل توجهی از افرادی که اون شبکه رو شکل دادند ایرانی بودند، از داخل همین کشور بودند و عمدتاً هم کسایی بودند که برای رادیو بی بی سی شروع کرده بودند به فایل فرستادن. و بعد اومد جلو اعضای بعدی یعنی نسل دوم شبکه تلویزیون بی بی سی فارسی کسایی بودند که برای شهروند خبرنگار بی بی سی شروع میکردن به ویدیو ارسال کردن. یه جور لوس کردنه دیگه. آقا اینجا صد کرج، از وقتی که جمهوری اسلامی اومده، یعنی از وقتی که اینا انقلاب کردن، سطح آب اومده پایین. زمان اعلی حضرت 5000 متر ارتفاع آب اینجا بود. حالا مثلا این از وقتی اینا اومده، خب این داره لوس میکنه، یعنی داره میگه من
آمادم برای،
من حتی حاضرم با جعل جغرافیایی مثلا خودمون به تون در واقع متصل بکنم. یا خب ببینید مثلا امثال علی همدانی، امثال سالومه سیدنیا، اینها افرادی بودن که نسل دومه در واقع، ولی نسل اول مثلا افرادی مثل پونه قدوسی، خود صادق سبا و نمیدونم اینها بودن، جیار گل بود و نمیدونم ناجی غلامی، اینها نسل یک، نسل دو اینایی بودن که دیگه میرفتن روی در واقع این فرایندی که اتفاق افتاده بود. تو مرحله لوس کردن، تو مرحله که داره میگه من چششم به تو هست، بهانه هم میدم، از اینجا بعدش با تو، ما به او محتاج، او به ما محتاج و ما به او محتاج تر، نقل بعضی از این ارتباطاتی بود که تو مرحله سوم گرفته میشه. رابطه بین سلبریتی های دسته اولی که عرض کردم، یعنی اونهایی که بوته ندارن، آدمایی که همینجوری یه شبه راه 100 ساله رو رفتن، و حالا شما هنرمندای قدر قدرت رو نگاه کنید، حتی برخی از این هنرمندایی که قبل از انقلاب بودن اما حالا به هر دلیلی نتونستن با این فضا سازگار بشن، رفتن میبینی اون اصالت خودشو باز جا حفظ کرده، یعنی دیگه میخواد یه جور مخالفت هم بکنه، مخالفتشو درست انجام میده، منطقی هم لومپن نمی کنه، حول نمی کنه کارو که هر جوری داره. ولی این جدیدایی که رفتن شما نگاه کنید، این کف میان یه مدت ظهور میکنن و بعد
ناپدید میشه.
پس من بلیم به یه فرایند اینها میرسن. حالا این فرایند دارای سه نقطه میشه، این اینایی که تو مرحله سوم تو این رابطه دارن خودشون رو لوس میکنن.
درسته.
گام اول اینه که مجبورن گوش کنن و مجبورن عمل کنن به اون مسیری که براشون طراحی شده.
این تبدیل به یک عنصر مطیع میشن.
دقیقاً. چند درصد از این سلبریتی ها تو همین یه سال گذشته شروع کردن به حمایت یه آدم داغونی مثل رضا پهلوی؟ یعنی اگه ما بگیریم تو اپوزیسیون بگیم داغون درجه یک با داغون درجه دو مثلا کدومه، قطع الیقین رضا پهلوی جز داغونای درجه یک، و هر کی بعد از اون هست با یه فاصله فوق العاده معناداری در درجه دو قرار میگیره. ببینید اینها کسایی بودن، طرف نسل سومیه به تعبیر این اپوزیسیونیا، اون داره رضا پهلوی خود اصلا نمیفهمی نمیشناسی. ببین خود دیدگاه اپوزیسیون نسبت به رضا پهلوی رو نگاه کنیم. من خواهش میکنم این تیکر رو پخش کنیم، اینو با هم بشنویم، این فکت رضا پهلوی رو که راجع به خود رضا پهلوی، ببینید راجع به اون فراینده چی میگن. حالا بعد از سلبریتی های ما
داختر
کاسی هاش بعد تو این فرایند من حرکت میکنن.
چرا بعد از 44-45 سال هنوز شاهزاده شاهزاده است و شاه نشده؟
چرا تا به امروز یک نخبه، یک فرد شناخته شده تحصیل کرده و یا سیاسی حاضر نشده با رضا پهلوی بشینه؟ برای اینکه شناخت کافی از این آقا داره و از وابستگی های ایشون. آقای اسماعیلیون سیاسی نیست، آقای علی کریمی یا گلشیفته فراهانی، اینا اسامی هستن که مطرح هستن ولی اصلا شناخته شده سیاسی نیستن و سیاست رو نمیدونن. اگر میدونستن که در کنار این آقا نمیشستن. من کسانی رو میشناسم که به اونها پیشنهاد کردن اگر میخواهی از سیاست کنار بری و مردم تردت بکنن، برو دور آقای رضا پهلوی. مردم ما حاضر نیستن انقلاب کنن، در خیابان بیان که آقای رضا پهلوی برگرده به ایران. این رو من مطمئن هستم.
منم معتقدم آقای رضا پهلوی نمایندگی حتی 1% ایران رو هم نمی‌کنه.
در خب ببینید، پس این نظر کارشناسای خود همین شبکه هاست نسبت به این آدم. ولی ما می‌بینیم در ایران مثلا یه بخشی اومدن پلاکارد بگیری ازش، آقا فلان را بنداز، تو همین قصه قضایی اخیری که در واقع اتفاق افتاد، یا اصلا همه رو ول کن، همین جنبش زن زندگی آزادی که این سلبریتی ها یه بخششون مستعمره رسانه های بیگانه بودن، میرن از کسی حمایت میکنن که از اجلاس جورج تاون مونیخ دیگه مشخص بوده دیگه، این رضا پهلوی که الان داره میبینیم اگر این خانوم یعنی همسرش کنارش نباشه خیلی بعیده حتی بتونه 4 قدم راه بره، یعنی این دیگه یه اظهار من شمسه. پس این یک نگاه اوله. نگاه دوم، رابطه بله. رابطه یک سویه استعماری است. در رابطه استعماری این موقع هستش که مردمی به استضعاف کشیده میشن، استعمار برشون مسلط میشه و دیگه از اونجا به بعد میره تو فضای جنگ،
مبارزه
مثل هند،
درست،
مثل برزیل، مثل آمریکای لاتین، مثل خود جمهوری اسلامی. یعنی ما ایران قبل از انقلابمون استعمار کشیده شده بود، قصه کاپیتولاسیون یادمون نره که چه اتفاقی افتاده بود. پس اگر استعمار باشد و استضعاف باشد شروع میکنن به حرکت کردن. اما یه دسته‌ای هستند مثل این افراد، یعنی همین سلبریتی های بی بوته. باز عرض میکنم سلبریتی ها دو بخشن، آدم های
اصیل.
استخوندار اصیل ما داریم، دمشون هم گرم، اما این بخش ما داریم باجه به این
بخش
اینا در اختیار رسانه های بیگانه و سرویس ها هستند برای به استهمار کشوندن یه ملت، برای به استهمار کشوندن یک
جامعه.
شبکه، یک جامعه. ملت و جامعه ای که بره به سمت استعمار، جنس استضعافش اصلا کلن فرق میکنه. این قابلیت خروج از زیر بار استعمار رو، این اون چیزی که سفارت انگلستان در تهران میخواد، این اون چیزیه که بی بی سی فارس اینترنشنال، منوتو، رادیو فردا، فرداد فرهزاد، اینا میخوان اتفاق بیفته. درسته. و مرحله سوم، هر سلبریتی که عامل استعمار برای افزایش استضعاف منفی و عدم خروج از استعمار بشود، شک نکنید که تاریخ مصرف داره. میخواد مسیح علی نجات باشه، میخواد فردینشون باشه، میخواد نمیدونم فلان خواننده و بهمان خواننده باشه که میخوایم اسم نیاریم، میخواد فلان خانوم باشه، میخواد همین بعضی از این افراد دوزاری که با دوتا کنسرت یا دوتا مثلا فیلم
مشهور میشه،
اینها دارای تاریخ مصرف میشن. تاریخ مصرف که بشن، ببینید ما یه دعوایی داریم همیشه سر زباله های اتمی دیگه، میگن آقا این زباله
کجا اینا رو در واقع رها کنیم.
آقا خیلی حرفه آقا دکتر، آقا دکتر خیلی حرفه. بعضی وقتا سر نخواستن اینا دعوا میشه. این خیلی جالبه، یعنی یه مقدار نگاه بکنیم اصلا فراینده قشنگ دستمون
از گذشته هم میشه در واقع عبرت گرفت.
مهدی یراحی رو کشتن دیگه، نماد درست کردن، خودشونو کشتن، مهدی یراحی رو نماد درست کردن، الان کدومشون دارن میان؟ الان این بدبخت و فرستادنش زیر خلاصه دست و پا و نمیدونم اینا داره مجبوره بره دوره محکومیتش سپری کنه، الان کدومی که از این رسانه ها حاضره یه شاخه گل بگیره بیاد بره در بازداشتگاه بگه تو خلاف امنیت ملی عمل کردی، این یه شاخه گل مال تو. اصلا فراموشش میکنن میره. این خانم حالا یادم رفت، سپیده قلیان، خب الان چیکار؟ ببینید پس اینا داره تاریخ مصرف میشن. تاریخ مصرف یعنی رسوب، رسوب یعنی رسانه بیگانه حتی کسی رو که عامل استهمار جامعه خودش بوده رو هم قبول نداره،
تحویلش نمیگیره.
از اینجا به بعد ما وارد پارادایم های جایگزینی میشیم که راجبش میشه.
بله بله، خیلی ممنونم دکتر داوودی. خب آقای دکتر بهشتی، این صحبت های آقای دکتر داوودی رو شنیدیم در زمینه در واقع سلبریتی هایی که حالا از دسته دومی که مورد استعمار و در واقع به نوعی به طور غیر مستقیم استعمار قرار میگیرن برای یک جامعه. و یک مسئله که در اینجا مطرح میشه، ما میبینیم که تریبون رسانه های بیگانه مثل بی بی سی و اینترنشنال گاهی اوقات در واقع سری اقدامات حالا مجرمانه رو در قالب اقدامات تجزیه طلبانه، گفتگو با سران تجزیه طلب، یا نمیدونم حتی گاهی اوقات اقدامات مجرمانه تروریستی رو در واقع به نوعی تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، یا حداقل با این افرادی که این سوابق دارن گفتگو میکنن. خواستم ببینم حالا به طور کلی در زمینه این چنین در واقع عناوین مجرمانه مثل تروریسم، مثل تخریب یا مواردی از این قبیل، این رو شما چگونه میبینید و حالا چه مجازاتی برای این قبیل موارد در نظر گرفته شده؟
همونطور که هممون میدونیم محبوبیت سلبریتی ها همیشه پایدار نیست.
بله.
و برای اینکه همیشه روی اوج بمونن و همیشه معروف و محبوب توی دل هوادارا بمونن، معمولا مواضع و عملکردهایی خارج از اعتقاد شخصی و باورهای شاید شخصی خودشون داشته باشن.
بله.
حتی با حضور تو خیریه و فعالیت بشر دوستانه نیز دنبال توجه هن که تو سالهای اخیر ما این موضوع رو زیاد می دیدیم و یه حالت فرهنگی شده بود بینشون.
بله.
یک زمانی هست یک شخص معروف یا به زعم خودمون سلبریتی یک سیاستی رو میاد در پیش میگیره که ما سیاست یه بوم و دو هوا بهش میگیم. توی خیلی از مواقع به جای اینکه تو خیریه و فعالیت بشر دوستانه شرکت کنه، سکوت میکنه در مقابل تحریم های دارویی.
بله.
سکوت میکنه در مقابل تروریست خواندن بخشی از نیروهای نظامی که حافظ امنیت کشور هستند.
بله.
در مقابل ترور دانشمندان و مدافعان امنیت ما، عرضم به خدمت شما، سکوت میکنن و سنگ اندازه در راه پیشرفت کشور رو پیش خودشون قرار میدن. این سکوت و بی‌تفاوتی معنادار سلبریتی ها در کنار محکومیت سریع حوادث تروریستی در کشورهای غربی، ما میبینیم که تو خیلی از مواقع این سیاست یه بوم و دو هوا رو توی رفتارشون میبینیم و تو خیلی از موارد میگم شخصی همونطور که آقای دکتر فرمایش میکنن سلبریتی ها چند دسته هستن، یه سری افراد هستن که با توجه به اینکه از مراجع قضایی، با توجه به رفتاری که انجام میدن، با توجه ممکنه یه توییتی بزنن تو شبکه اجتماعی، یه صحبتی انجام بدن که بار حقوقی داشته باشه.
بله.
زمانی که از مقام قضایی دعوت میشن به عنوان مطلع یا متهم نسبت به موضوعی که انجام دادن و عمل مجرمانه‌ای که انجام دادن، ممکنه رفتارشون رو نسبت به این موضوع تغییر بده،
اصلاح بکنن،
اصلاح یعنی. کنن یعنی بله. عرضم به خدمت شما که همونطور که عرض کردم عنوان کنه که من نسبت به این موضوع جهل داشتم، بله. مقام قضایی با توجه به اینکه عرض کردم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بیاد عنوان کنه بگه با توجه به اینکه ندامت یا پشیمانی وجود داره تخفیفی بده در مجازات این شخص. ولی بله. یک زمانی میبینیم که این شخص برای دیده شدن بیشتر میاد یه فیلمی رو عرضم به خدمت شما به عنوان مثال کارگردانی میکنه که میاد کیان خانواده ایرانی رو زیر سوال میبره، خیلی از فرهنگهای ما رو زیر پا میذاره، انجارشکنی انجام میده که مسبوق به سابقه نبوده. یعنی شما میبینید توی یک فیلمی که پدر یک خانواده توی خانواده ایرانی چقدر حرمت داره، درست. چقدر احترام بالایی داره،
بله.
میاد نسبت به این موضوع عنوان میکنه که انقدر سیاه نمایی میکنه نسبت به جامعه ایران، فرزندان اون خانواده رو با پدر حالت دشمن نشون میده. و اگر حالا یک نوجوان یا یک جوان مخاطب این فیلم سینمایی باشه، شاید همزاد پنداری کنه و خودش هم از این موضوع الگو بگیره. خب ما توی حوزه رسانه و عرضم به خدمت شما موضوعات سمعی بصری قوانین زیادی داریم. ما همونطور که اطلاع دارید یه دادسر فرهنگ و رسانه داریم، نسبت به این موضوعات رسیدگی میکنه. ولی حالا دونستن این موضوعات یه زمانی هست موضوع عجیب و متناقضی برخی سلبریتی ها روشن میکنه. سخنانی که یه زمانی مطرح میکنن توی جشنواره دولتی و رسمی مورد تقدیر یه زمانی قرار میگیرن، یک زمانی توی مجامعی که بین خودشون هستند و مجامع خصوصی از صحبتهای دیگه‌ای دارن، این رفتارهای دوگانه رو ما شاهدش هستیم. توی حوادث شهریور 1401 و شور بحران در کشور، نقش آفرین رسانه و سلبریتی ها در برخورد با مقابله با عرضم به خدمت شما کشور خودمون وارد مرحله جدیدی شد. تیپی از سلبریتی ها توی رفتارهای جالب توجه اومدن عنوان کردن که ما مورد بی‌لطفی حوزه رسانه واقع شدیم. توی خیلی از جشنواره ها فیلم های ما یا نمایش داده نشد یا موضوعات مختلف، در صورتی که یک زمانی اگر ما، یعنی قاطبه مردم، یعنی من فرهنگی، شخصی که جوان هست، شخص دانشجو، بیاین به نخبگان کشور بیشتر توجه کنیم، یعنی ما بیاین تو فضای سیاست گذاری رسانه‌ای به اساتید خودمون، به بزرگان خودمون توی حوزه‌های دیگه بیشتر توجه کنیم، توی ورزش‌های پهلوانی،
درسته.
ما زمانی بیایم فدراسیون‌های مختلف هزینه کنند براشون، که الحمدلله شاهد این هستیم که مقام هم میارن مرتب و باعث افتخار هستن. ولی یک زمانی ما بله الگوسازی کنیم، ولی یک زمانی ما معطوف میشیم صرفا به ورزش فوتبال. یک شخصی انقدر تو همین کشور خودمون با بودجه‌های خودمون بازی کرده، بزرگ شده
و مشهور شده،
یک زمانی میفهمه دیگه این کشور دیگه براش نفعی نداره، یعنی نفعشو انجام داده، بهره برداریاشو انجام داده، الان موقعیه که بخواد موضعی بگیره تا در یک کشور عرضم به خدمت شما دیگری اقبالی داشته باشه.
بله.
وارد این قضیه میشه.
بله.
عرضم به خدمت شما که یه موضوع دیگه هم که می‌خواستم خدمتتون عرض بشم، یک زمانی ما حالا موازه برخی سلبریتی های مجنون عجیبی میشه که برای تامین پیش شرط‌های کشورهای مقابل همون وارد اون بستر جرم میشن.
درست.
یک زمانی خب با خیلی از اشخاصی که قبلا توی ایران بودن و مهاجرت کردن در ارتباط هستن، عنوان میکنه که من با فلان شبکه صحبت کردم، شما این توییت رو منتشر کن، این پست رو منتشر
کن، یعنی غیر مستقیم از یکی از مثلا بسته،
بله، از یکی از دوستان یا همکاران خودش همسو میشن و به یه سیگنال میدن.
بله بله.
اون شخص هم میاد این قضیه رو انجام میده. خب شما ببینید بعد از یه مدت به قول آقای دکتر که فرمایش کردن یک شخص رو میان حتی حاضر نیستن که براش یه وکیل دادگستری بگیرن، یه حمایتی بکنن، یه شاخه گلی ببرن دقیقا. یا یک دلجویی ازش بکنن. میگن نه ما استفادهمون رو کردیم و این دیگه تاریخ مصرفش گذشت رو دیگه تاریخ انقضایی نداره و دیگه قابل استفاده نیست.
خیلی ممنون آقای دکتر بهشتی، استفاده کردن از صحبت شما. آقای دکتر داوودی، در واقع دیگه میشه بحث پایانی و جمع‌بندی در حدود 2 دقیقه.
ما رسانه‌های بیگانه معمولا در 3 حالت بهره کشی خودشون رو از سلبریتی حالا در هر ساعتی در واقع شروع میکنن.
بله.
1، مطمئن باشن که خلأ قانونی، حقوقی، ارتباطاتی و سیاست‌گذاری نسبت به چگونگی ادامه رشد و پرورش سلبریتی ها در کشور هدفشون وجود داره.
وجود داره.
بله. اگر این رو متوجه بشن، شک نکنید که بهترین تور رو براشون پخش میکنن. کشتیگیر باشه، نمیدونم فوتبالیست باشه، بازیگر باشه، موزیسین باشه، هر چی که میخواد باشه، یعنی حتی اگر وزیر باشه. یعنی خیلی ما داشتیم موردهای این تیپی که بالاخره الان داره تو لندن زیست میکنه طرف. پس اولین نکته ما توی این حاجم میشه که یک سیستم خیلی وقتا به واسطه یه ضعفی که در حوزه عدم پرداختن یا بد پرداختن به نحوه رشد تا توسیع تا چگونگی کنترل سلبریتی های خودش داره، خودش نیروهای خودش رو ضایع میکنه. یعنی ما اول نگاه رو به درون خودمون داشته باشیم. نکته دوم برمیگرده به فرم و توازن در سلبریتی سازی.
بله.
ما هزاران شاخه داریم اما کلن 4-5 شاخه ظاهرن بیشتر برامون اهمیت نداره. این توصیه و اون رشد متوازنه مهمه. و نهایت آخر این که سلبریتی با سواد، سلبریتی فهیم، کسیه که خودش تاریخ انقضای خودش رو تعیین نکند.
دقیقا.
استمرار داشته باشد و بدونه که حتی بعد از مرگش هم
استمرار داره.
استمرار داره. تاریخ انقضا مشخص کردیم، یعنی برده شدیم. مراقب این برده سازی.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داوودی. به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم و امروز در خدمت آقایان دکتر بهشتی و آقای دکتر داوودی که صاحب نظران حوزه رسانه هستند بودیم. به موضوع نقش و جایگاه سلبریتی ها در اختشاشات پرداختیم و همینطور بحث و بررسی از زوایای مختلف، هم از منظر نحوه ایجاد، پردازش و رشد و تکامل سلبریتی ها و مسائل حقوقی و برداشت های مجرمانه از این موضوع مورد توجه قرار گرفت. ضمن تشکر از حضور میهمانان محترم و همه شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو که همراه ما بودید و به ما گوش دادید. برنامه امروز رو با یک حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام به پایان میرسانیم که ایشون میفرمایند کسی که پارسایی خوی او و بخشندگی طبیعت او و بردباری خصلت او باشد، دوستانش بسیار شوند. در پناه حضرت حق باشید تا سه‌شنبه ساعت 16 که مجدداً همراه شما عزیزان باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. چشمانه تو شکسته تر شده، آقابت تو میرسی از را میشه عمر فاصل کتا، آقابت تو میرسی از را میشه عمر فاصل کتا، حق شده رو پرچمه تو خلوت اسمم رو گفتم.
چی دیدی از من بی معرفت واسه همه روزایه